Yeah, we don't want to do anything to scare your children. That's the last thing we want to do. We don't want to scare anybody.
سلام. به پادکست آخرین شاهد، روایتی داستانی از پرونده‌های جنایی واقعی خوش اومدید. من مهدی پورباغی، میزبان شما در این پادکست هستم و پنجمین اپیزود از پرونده چارلز منسون، ستاره راک رو تقدیمتون می‌کنم. این پرونده حاوی خشونت، تصاویر و حوادث آزاردهنده، مسائل جنسی و سوء مصرف مواد است و برای افراد کمتر از 16 سال یا افرادی که سابقه بیماری‌های قلبی یا آسیب‌های روانی دارند اصلاً مناسب نیست. هیچ یک از عقاید، باورها و آموزه‌های مطرح شده در این پرونده توسط پادکست آخرین شاهد تایید، تشویق یا توصیه نمی‌شود. هالیوود اواخر 1960 پر از جوانایی بود که فکر می‌کردن ضد تشکیلاتن. اما وقتی تشکیلات با قدرت دادن به یه نفر که دشمن انقلاب‌های مردمی بود، سعی کرد موضع خودش رو تقویت کنه. جوانای انقلابی اینقدر درگیر روابط جنسی و مواد مخدر و مد بودن که کاری از دستشون بر نمی‌اومد. قبل از قتل‌های منسون، همه می‌خواستن افکار و ایده‌های جدید رو امتحان کنن و دنبال رها شدن از روش‌ها و سنت‌های قدیمی به هر شکلی که لازمه بودن. با تمام تلاشی که برای عمق دادن به افکار و احساساتشون میکردن، پیوندی که بینشون بود کاملا سطحی بود. میشد از روی مدل مو و لباس پوشیدن هر کس فهمید به کدوم گروه تعلق داره. اما بعد از قتل‌های منسون همه چیز تغییر کرد. دیگه نمیشد به هیچ کس اعتماد کرد و این حس که دشمن بین ماست وارد فیلم‌های دهه 1970 مثل پدرخوانده، چایناتاون و شامپو شد. تو سال 1972 وقتی وارن بیتی داستان فیلم شامپو رو مینوشت، برعکس بیشتر مردم آمریکا، قتل‌های خانواده منسون رو یه اتفاق آخر و زمانی برای پایان دهه 1960 نمیدونست. در واقع فکر می‌کرد هالیوود خیلی از خودش متشکره که فکر می‌کنه کشته شدن یه بازیگر و یه آرایشگر از رئیس جمهور شدن ریچارد نیکسون کاپیتالیست و جنگ طلب مهم‌تر بوده. شامپو به غیر از اینکه وضعیت لس آنجلس تو پاییز 1968 رو نشون میداد، در ظاهر ربطی به قتل‌های منسون نداشت. داستان یه آرایشگر مرد که شوهرها با خیال راحت زناشون رو دست اون میسپردن، چون فکر میکردن آرایشگری که مرد باشه حتما همجنسگراست و اشتباه میکردن. اما یه آرایشگر مرد که اونم ارتباط خوبی با زنا داشت و اونم مثل نقش اول فیلم شاهد از دست رفتن عشقش بود، الهام بخش فیلمنامه شامپو بود. در قسمت پنجم یکم از خانواده منسون فاصله میگیریم و درباره یه آرایشگر و یه بازیگر صحبت میکنیم که زندگی شخصی و حرفه‌ایشون تحت تأثیر مرگ وحشتناکشون قرار گرفت. وقتی کسی از شارون تیت حرف میزنه، احتمالاً میخواد به این اشاره کنه که قربانی خانواده منسون بوده. اگر نه، احتمالاً میخواد به این اشاره کنه که همسر رومن پولانسکی بوده. اما بد نیست بدونیم شارون تیت قبل از اینکه قربانی خانواده منسون بشه و قبل از اینکه همسر رومن پولانسکی بشه کی بود و اینکه جی سی برینگ، یکی دیگه از قربانی‌های قتل‌های منسون، چه نقشی تو زندگیش داشت. شارون تیت تو ژانویه 1943 تو تگزاس به دنیا اومد. پدرش پال تیت یه سرهنگ ارتش بود و خانواده تیت به خاطر کار پال مدام نقل مکان می‌کردن. شارون تا 16 سالگی تو 6 شهر مختلف زندگی کرده بود و نه تنها دوستای زیادی نداشت، فرصتی هم برای پیدا کردن اعتماد به نفس نداشت. خجالتی بود و خودش بعداً میگفت مردم خجالتی بودنش رو با غیر اجتماعی بودن اشتباه می‌گرفتن. تو 6 ماهگی جایزه زیباترین دختر دالاس رو برد و همینطور که بزرگتر میشد همه درباره زیباییش حرف میزدن. تو 1959 جایزه دختر شایسته ریچلند رو برد. میخواست روانشناسی بخونه و تو مسابقه دختر شایسته واشنگتن هم شرکت کنه. اما به هیچ کدومشون نرسید، چون سال بعد پدرش به یه پایگاه نظامی تو ورونای ایتالیا منتقل شد. شارون با پاهای کشیده و موهای بلوند یه نمونه کامل از استاندارد زیبایی تو اوایل دهه 1960 بود. وقتی وارد اتاق میشد همه نگاش میکردن و وقتی مردا میخواستن باهاش حرف بزنن زبونشون بند میومد. تو ایتالیا بعد از اینکه عکسش با لباس شنا روی جلد یه مجله نظامی منتشر شد، کم و بیش مشهور شده بود. یه شب با یه سرباز جوان قرار گذاشت، اما درباره اینکه اون شب بهش تجاوز شد با کسی حرف نزد، چون خجالت میکشید و فکر میکرد پدرش رو کوچیک میکنه. اما نگه داشتن این راز براش سخت بود و آسیب روحیش رو بیشتر میکرد. تو بهار 1961 مثل ده ها نوجوان دیگه تو فیلم ماجراهای یک مرد جوان نقش سیاهی لشکر رو بازی میکرد. تو پشت صحنه فیلم ریچارد بیمر از شارون خوشش اومد و بهش گفت انقدر زیبا هست که هنرپیشه بشه. شاید بیمر این حرفا رو فقط برای جلب توجه شارون میزد، اما هنرپیشه شدن یه راه فرار برای شارون بود. فرار از حس گناهی که داشت، فرار به دنیایی که در اون زیباییش به جای اینکه باعث بشه هدف حمله قرار بگیره اون رو خاص و ارزشمند میکرد. چند وقت بعد یه نقش بدون دیالوگ تو فیلم باراباس گرفت و با ستاره اون فیلم یعنی جک پالنس دوست شد. اما نه دوستی با پالنس و نه بازی تو باراباس باعث نشد نقشای بیشتری بگیره. تو 1962 خانواده یه تیت به آمریکا برگشت. شارون نه ماشین داشت و نه پول تاکسی و برای رفتن به جلسات تست بازیگری سواری مجانی می گرفت. بعدها می گفت مردا خیلی در حقش سخاوتمند بودن، اما واقعیت اینه که شارون حتی تو هالیوود، جایی که هر دختر زیبایی از هر شهر کوچیکی برای ستاره شدن به اونجا می اومد، واقعا زیبا بود. اینقدر که تجربهش از دنیا با خیلی از دخترهای دیگه فرق داشت. صاحبای رستوران ها براش غذای مجانی می آوردن و وقتی برای آپارتمانش رنگ می خرید، صاحب ابزار فروشی ازش خواست خودش بیاد و آپارتمان رو براش رنگ کنه. اینقدر زیبا بود که به راحتی وارد یه اتاق تست بشه و تأثیر اولیه خوبی بذاره. اما به غیر از اون هیچ تجربه بازیگری نداشت. هیچ آموزشی هم ندیده بود. یه جورایی ساده و پاستوریزه بود. اولین سیگارش رو توی تبلیغ سیگار کشید و با اولین پک از هوش رفت. تا اینکه توجه مارتین رنسهاف، مدیر شرکت فیلم ویز رو جلب کرد. مارتین متخصص ساخت و معرفی بازیگرای نوظهور بود. شارون با حقوق هفتگی قرارداد بست و بیشتر روزا کلاس داشت. کلاس رقص، صداسازی، بازیگری و ورزش. چون مارتین میگفت بهترین بدنها رو هم میشه بهتر کرد. مارتین به شارون اجازه نمیداد فقط به ظاهر زیباش تکیه کنه. بهش نقشای کوچیک میداد و اصرار داشت کلاهگیز تیره سرش کنه تا زیادی زیبا نباشه و تو چشم نزنه. زیبایی شارون تنها چیزی بود که بهش اعتماد به نفس میداد و در این حال باعث استرابش میشد. احساس میکرد دیگران انتظارات زیادی ازش دارن و میترسید نتونه این انتظارات رو برآورده کنه. به توانایی خودش باور نداشت و اینقدر گاردش بسته بود که اساتید بازیگریش اغلب ازش ناامید میشدن. بعضی وقتا فکر میکردن اصلا ظرفیت نشون دادن احساسات رو نداره، اما قطعا اینطور نبود. شارون رابطه با ریچارد بیمر رو تموم کرده بود و حالا با یه بازیگر فرانسوی رابطه داشت و رابطهشون انقدر احساسی و پرتنش بود که یک سال بعد از عقد کردن از هم جدا شدن. یه بار شارون طوری از نامزدش کتک خورد که کارش به اورژانس کشید. زندگی شارون به هیچ کجا نمی رسید و اعتماد به نفسش تو پایین ترین سطح ممکن بود تا اینکه با جی سیبرینگ آشنا شد. جی سیبرینگ 4 سال تو کره خدمت کرده بود و اونجا آرایشگری یاد گرفته بود. وقتی به آمریکا برگشت، سعی کرد به عنوان آرایشگر سلبریتی‌ها خودش رو وارد هالیوود کنه. و اینکه کرک داگلاس برای بازی تو فیلم اسپارتاکوس، جی سیبرینگ رو به عنوان آرایشگر انتخاب کرد، بهش کمک زیادی کرد. خیلی زود جی سیبرینگ سالن زیبایی خودش رو باز کرد. با شیشه‌های دودی و نمای داخلی چوبی، با 3 تا در که یکی برای عموم استفاده می‌شد. یه در به اتاق خصوصی که اونجا موها رو اصلاح میکرد و یه در مخفی که سیبرینگ و معشوقه هاش از اون رفت و اومد میکردن. اما جی سیبرینگ فقط دنبال دخترها نبود. میخواست نظر مردها رو هم درباره مو تغییر بده و اسم خودش رو گذاشته بود معمار مو. یکی از اولین کسایی بود که موی مردها رو میشست. قبلا هیچ کس چنین کاری نمیکرد چون نمیتونستن مردها رو زیر سشوارهای بزرگ نگه دارن. اما سیبرینگ فهمیده بود تو اروپا از سشوارهای دستی سبک و ارزون استفاده میکنن. به خاطر همین یه عالمه سشوار خرید و برای اولین بار کوتاه کردن موی مردها به یه خدمات لوکس تبدیل شده بود که همه مردای پولدار و مشهور دنبالش بودن. سالن زیبایی سیبرینگ بیشتر شبیه یه کلوب بود تا آرایشگاه سر کوچه. خودش مثل دکترها روپوش سفید میپوشید و سالنش هم پر از دخترای زیبا بود. مشتری ها وقتی روی موهاشون کار میشد میتونستن قهوه و شامپاین بخورن. و البته هزینه خدمات لوکسش اصلا کم نبود. اصلاح مو تو آرایشگاه های معمولی 1.5 دلار بود و تو آرایشگاه جی سیبرینگ 25 دلار. و برای کار دیگه‌ای که توش تخصص داشت، یعنی مو گذاشتن، چند صد دلار میگرفت. ظرف 2 سال سیبرینگ موی تمام آدمای مهم رو درست میکرد. از فرانک سیناترا تا وارن بیتی و استیو مک‌کوئین. جی شنیده بود یه بازیگر جدید به اسم شارون تیت پیدا شده که همه ازش حرف میزنن و میگن زیباترین زن دنیاست. عزمش رو جذب کرده بود که به دستش بیاره. از یکی از دوستای خبرنگارش خواستی قرار ملاقات با شارون بذاره. و بعد جی وسط مصاحبه انگار تصادفی دوستش رو دیده باشه جلوی شارون سبز شد. خیلی زود با شارون صمیمی شد و بعد از چند دقیقه دوست جی اونا رو تنها گذاشت. وقتی روز بعد به جی زنگ زد تا ببینه قرارش با شارون چطور پیش رفته، شارون گوشی رو برداشت. جی آدم جذابی بود و بخشی از جذابیتش به خاطر علاقش به خطر و تاریکی و حتی مرگ بود. تو خیابونای لس آنجلس با ماشین مسابقه میچرخید و توی خونه تو بندیک کنیون زندگی میکرد که مردم میگفتن نفرین شده است، چون 3 نفر قبل از سیبرینگ تو اون خونه مرده بودن، 2 نفرشون به دست خودشون. اما جی عاشق تاریخچه خونش بود. میگفت روح یه مرد کوچولوی ترسناک رو تو خونه دیده، یکی از کسایی که قبلا تو خونه خودکشی کرده بود. و همه جور مواد مخدر هم تو خونش پیدا میشد، از گراس و اسید تا اسپید و کوکائین. تو شهر معروف بود که اگر مواد میخوای و نمیخوای با مواد فروشا در بیفتی، باید به جی سیبرینگ زنگ بزنی. خیلیا میگفتن سالن زیباییش فقط یه پوشش برای معامله مواد و پولشویی بوده. همسر اول استیو مک‌کوئین میگفت از اینکه جی سیبرینگ موهای همسرش رو کوتاه میکرد خوشش نمیومد، چون میدونست کنار قیچیاش یه عالمه کوکائین هم داره. جی سیبرینگ شارون رو تشویق به مصرف مواد کرد و شارون بعداً میگفت تجربه مصرف مواد براش خوب بوده. میگفت مثل یه گره محکم بوده که مواد مخدر دنیا رو براش باز کرده. استیو مک‌کوئین و همسرش با جی سیبرینگ و شارون میگشتن و الستی میکشیدن و به نظر میومد شارون هر کاری که جی ازش میخواد انجام میده. تو 1965 شارون بالاخره اولین نقش جدیش رو تو فیلم چشم شیطان گرفت. فیلم تو انگلیس و فرانسه ضبط میشد و جی سیبرینگ که همراه شارون به لندن رفته بود بعد از مدتی مجبور شد به لس آنجلس برگرده و از دوستش ویکتور خواست مراقب شارون باشه. این یه تصمیم سرنوشت ساز بود، چون شارون توی مهمونی ناهار تو خونه ویکتور برای اولین بار رومن پولانسکی رو دید. اون موقع رومن فاصله زیادی از زاغه های لهستان گرفته بود، جایی که تو بچگی تو زباله هاش دنبال غذا می گشت و جایی که نازی ها رو دیده بود که مادرش رو به کمپ کار اجباری می بردن. حالا داشت از موفقیت اولین فیلم انگلیسی زبانش یعنی ریپالشن لذت می برد. مزه لندن رو چشیده بود و یه شرکت انگلیسی باهاش قرارداد بسته بود تا 2 فیلم تو انگلستان بسازه. از جمله فیلم قاتلین بیباک خوناشام که تهیه کنندش مارتین رنسهاف بود و پولانسکی رو تشویق میکرد شارون تیت رو به عنوان نقش اول بازی بده. رومن تو مهمونی ناهار ویکتور متوجه زیبایی شارون شده بود، اما زیاد بهش فکر نکرده بود. رومن و شارون تو 2 تلاش اول موفق نبودن، اما با اصرار رنسهاف تو قرار سوم یکم یخشون باز شد. شارون درباره این حرف میزد که تجربه مصرف الستی چقدر براش مفید بوده و رومن 3 بار اسید کشیده بود و هر 3 بار سفرای بدی رو تجربه کرده بود. شارون متقاعدش کرد باید دوباره امتحان کنه، این بار با خودش. اون شب بعد از اسید تو خونه پولانسکی، شارون احساس گناه کرد و درباره جی سیبرینگ حرف زد که هنوز رابطهش رو باهاش تموم نکرده بود، اما چندی ماه از آخرین دیدارشون میگذشت. اینکه اون شب چه اتفاقی افتاد مشخص نیست. رومن پولانسکی به پلیس گفته بود تا چند ماه بعد از آشنایی با شارون تیت با هم رابطه جنسی نداشتن. اما تو زندگی نامش گفته اون شب اسید باعث شد عشق بازیشون غیر واقعی و تخیلی بشه. رومن با اینکه معتقد بود شارون یهودی نیست و ظاهرش هم به نقش نمیخوره، قبول کرد برای قاتلین خوناشام از شارون تست بگیره. فیلم تو زمستون کنار یه پیست اسکی تو ایتالیا ضبط میشد و اوایل فیلم برداری پولانسکی انقدر به شارون سخت میگرفت که گاهی گریهش رو در میآورد. اما کم کم شارون تونست چیزی که پولانسکی ازش میخواست رو بازی کنه و شارون و رومن تقریبا هر شب با هم بودن. جی سیبرینگ عاشق شارون بود و اونو ستایش میکرد. میخواست باهاش ازدواج کنه و همسرش باشه. در مقابل رومن پولانسکی به طور کلی عاشق زنا بود، هرچند به نظر نمیومد همیشه ازشون خوشش میاد. جلوی خبرنگارا با افتخار از این حرف میزد که هیچ زنی رو ندیده که ذریب هوشیش از اون بالاتر باشه. میگفت زنا و به طور خاص شارون خوششون میاد در مقابل مردها ضعیف باشن. به شارون میگفت تو که میدونی من چشمم میچرخه، و شارون میگفت من نمیخوام تغییرت بدم، فقط میخوام کنارت باشم. رومن باور کرد که شارون زیاد نگران وفاداری همسرش نیست و شارون دنبال جا کردن خودش تو دل رومن بود. اشتباه شارون این بود که چیزی که از رومن میخواست رو اول رابطه نگفت. آوریل 1967 شارون تیت به آپارتمان رومن پولانسکی تو لندن نقل مکان کرد. با هم به مهمونی‌ها و کلوب‌هایی می‌رفتن که اعضای بیتلز می‌رفتن. برای یول برایانر و وارن بیتی مهمونی می‌گرفتن و از همه جا عکس داشتن. و با اینکه مدام جلوی چشم رسانه‌های انگلیسی بودن، شارون تونسته بود بدون به هم زدن با جی سیبرینگ به رابطش با رومن ادامه بده. وقتی با جی تماس گرفت و گفت می‌خواد رابطه‌شون رو تموم کنه، جی به سرعت به لندن اومد تا باهاش حرف بزنه و منصرفش کنه. باورش نمی‌شد عشق شارون به این راحتی از بین رفته باشه و می‌خواست ببینه کی به جاش اومده. تو قرار نهار با شارون و رومن سعی کرد بیشتر شبیه برادر بزرگتر باشه تا عاشق حسود، و از دوست پسر شارون به بهترین دوستش تبدیل شد. چند ماه اول رابطه پولانسکی و تیت ایدئال بود، هرچند بیشتر اوقات از هم دور بودن. شارون باید برمیگشت لس آنجلس تا تو فیلم Don't Make Waves بازی کنه و رومن باید تو لندن میموند تا قاتلین خوناشام رو تموم کنه. شارون به رومن حس داشتن خونه و زندگی میداد و رومن فکر میکرد شارون در کنار اون میتونه خودش باشه. هر دو نفر امیدوار بودن فیلم مشترکشون یعنی قاتلین خوناشام باعث بشه دنیای شارون تیت جدید رو بهتر بشناسه. اما فیلم ویز که با شارون قرارداد داشت و بودجه فیلم رو داده بود، انگار تصمیمی برای انتشار فیلم نداشت. مرام از فیلم ایراد میگرفتن و نگران میزان برهنگی توی فیلم بودن. وقتی رومن یه یادداشت گرفت که توش نوشته بود باید صحنه‌ای که شارون تو وان برهنه بوده رو دوباره ضبط کنه، فکر میکرد رنسوهاف نسبت به تصویر شارون احساس مالکیت داره و میخواد فیلم رو خفه کنه تا شارون رو تحت کنترل خودش نگه داره. تو این فاصله پولانسکی پیشنهاد تبدیل رمان روزمریز بیبی به فیلم رو از پارامونت گرفته بود و تو نزدیک به 3 هفته به فیلم نامه تبدیلش کرده بود. با شارون صحبت میکرد و حرفاش روی فرم نهایی فیلم تأثیر میذاشت. تو زندگی نامش نوشته سکانسی که شیطان به روزمری تجاوز میکرد با الهام از رابطه جنسیش با شارون بعد از مصرف الستی نوشته شده. همینطور فکر میکرد شارون برای نقش روزماری که تو رمان به عنوان یه زیبای آمریکایی توصیف شده بود عالیه، اما نمیخواست تو اولین فیلم آمریکاییش دوست دخترش رو برای نقش اول پیشنهاد کنه. به خاطر همین منتظر بود یه نفر تو پارامونت چنین پیشنهادی بهش بده، اما شارون تیت جزو گزینه‌های اول استودیوها نبود. 3 فیلم بازی کرده بود که هیچکدوم منتشر نشده بود و به خاطر همین کسی نقش روزماری رو بهش پیشنهاد نکرد. رومن پولانسکی از رابطش با شارون تیت راضی بود، اما اصلا نمیخواست یه مرد یه زنه باشه. لزوما نمیخواست شارون درباره رابطش با زنای دیگه بدونه، اما زیاد هم برای مخفی کردنشون تلاش نمیکرد، چون معتقد بود یه مرد نمیتونه فقط به یه زن متعهد باشه. ضمن اینکه میگفت شارون خودش میدونسته داره وارد چه رابطه ای میشه. در همین حال شارون داشت برای نقشی میجنگید که فکر میکرد بالاخره توانایی هاش رو نشون میده، نقش جنیفر تو فیلم دره عروسک ها. جنیفر نقش اصلی فیلم نبود، اما یه نقش تراژیک و جالب بود. یه دختر زیبا که میخواست پیشرفت کنه، بچهش رو سقط میکرد و تو فیلم‌های مستهجن بازی میکرد تا هزینه درمان بیماری همسرش رو بده. و چون فکر میکرد بدنش تنها چیزیه که براش مونده، بعد از اینکه میفهمید سرطان سینه داره، به جای عمل کردن خودکشی میکرد. شارون با شخصیت جنیفر ارتباط برقرار میکرد. میفهمید اینکه کسی رو به خاطر ظاهرش بخوان یعنی چی؟ اینکه کاری کنن حس کنه تنها داراییش بی‌نقص بودن فیزیکیشه و جدای از اون چیزی برای ارائه کردن نداره. میفهمید اینکه از زیباییش سوء استفاده کنن یعنی چی؟ اینکه کاری کنن احساس کنه انسان نیست و خودش رو گناهکار بدونه. شاید به خاطر همین اجازه داد رومن برای تبلیغ فیلم قاتلین خوناشام ازش عکس برهنه بگیره. شاید فکر میکرد وقتی در هر صورت قرار ازش سوء استفاده بشه، حداقل برای پیشرفت حرفه‌ایش از بدنش استفاده کنه. اما وقتی دره عروسک ها رو بازی میکرد، احساس میکرد زیباییش کمک نکرده بازیگر موفقی بشه و همینطور بهش کمک نکرده بود توجه بیکم و کاست مردی که دوستش داشت رو جلب کنه. شارون میگفت با شخصیت جنیفر همدردی کرده، چون خودش هم هیچ وقت نخواسته به کسی آسیب برسونه، اما مدام براش اتفاقات وحشتناک افتاده. اون موقع نمیدونست وحشتناکترین اتفاق زندگیش در انتظارشه. شارون از کلمه وحشتناک برای فیلم Don't Make Waves هم استفاده میکرد. اولین فیلم شارون که بالاخره تو تابستون 1967 منتشر شد. دو فیلم دیگش، یعنی چشم شیطان و قاتلین خوناشام، تو پاییز همون سال منتشر شد و موفقیت بیشتری نداشت. 20 دقیقه از فیلم قاتلین خوناشام بدون توجه به انسجام و خط داستانیش حذف شد. یه مقدمه کارتونی اولش گذاشته شد و بازیگرای آمریکایی بدون لهجه اونو دوبله کردن. رومن پولانسکی رسما اعلام کرد که این فیلم متعلق به اون نیست و ضربه زیادی به فروش فیلم خورد، که اینم از بدشانسی شارون تیت بود. آخرین امید شارون به دره عروسک‌ها بود که اون هم ناامید شد. با اینکه ششمین فیلم پرفروش 1967 شد، اما شارون رو زیاد جدی نگرفتن و گفتن فقط نقش خودش رو تو فیلم بازی کرده. تو 1968 شارون تیت مشهور بود، اما کسی نمیدونست دقیقاً چرا. رومن و شارون تو لس آنجلس تقریباً هر شب به مهمونی می‌رفتند. با وارن بیتی، پیتر فاندا، تری ملچر و کندیس برگن. شارون بیشتر از کندیس به فرهنگ هیپی‌ها علاقه داشت، اما بخشی از وجودش هنوز سنتی بود. یه رابطه واقعی با رومن می‌خواست. می‌خواست بچه دار بشه و یه خانواده تشکیل بده. اما تو مصاحبه‌هاش حرفایی می‌زد که بیشتر شبیه حرفای رومن بود. می‌گفت زنبارگی رومن بخشی از مرد بودنه و مردی که دنبال یه دختر دیگه نباشه مشکل داره. میگفت مردی که بذاره زنش به خاطر دنبال کردن غریزه‌اش بهش فشار بیاره، یه مرد بی‌بخوره و من چنین مردی نمیخوام. شاید هم حرفای زنی بود که انقدر یه دروغ رو براش تکرار کردن، خودش باورش شده. رومن میگفت کاری که کرده، کاریه که هر مردی میکنه و شارون به عنوان یه زن حق نداره بیشتر از این بخواد. شاید شستشوی مغزش به اندازه دختره منسون شدید نبود که فکر میکردن باید با هر کسی که چارلی میگه رابطه داشته باشن. شاید هم زیاد فرقی نداشت. وقتی تو بازیگری به موفقیتی نرسید، فکر میکرد مشکل از رنصحافه. ازش خواست قرارداد رو لغو کنه و گفت میخواد بازنشسته بشه. رنصحاف فقط به شرطی قبول میکرد که شارون واقعا بازنشسته بشه. و حالا هدف بعدی شارون تشکیل خانواده بود. توی دنیای ایدئال میخواست با مردی ازدواج کنه که دوستش داره، اما تو دنیای واقعی مطمئن نبود بتونه با مردی ازدواج کنه که هیچ وقت بهش وفادار نبود. اما شاید ازدواج رومن رو تغییر میداد. تو ژانویه 1968 ازدواج کردن و ماه عسلشون تا می ادامه داشت، اما ازدواج رومن رو تغییر نداد. یه روز با فراریش پشت یه زن وایساد و از اندامش تعریف کرد، اما وقتی زن روش رو برگردوند، زن خودش بود. این بدترین چیزی نبود که شارون تجربه میکرد. یه روز شارون و دوستاش تو خونه یه عالمه نوار ویدئویی بدون اسم پیدا کردن و تصمیم گرفتن پخششون کنن. تو یکی از نوارا رومن با یه زن دیگه تو تخت خواب خودش و شارون بود. مدام به سیگار کشیدن شارون گیر میداد، در حدی که شارون دزدکی سیگار میکشید و به همه التماس میکرد چیزی به رومن نگن. و وقتی رومن با روستای لهستانیش بود، عمدن لهستانی حرف میزد تا شارون نتونه وارد صحبت بشه. ناامیدی شارون روز به روز بیشتر میشد و دنبال یه شونه برای گریه کردن میگشت. شونه ی جی سی برینگ. جی هیچ وقت شارون رو ترک نکرده بود. هیچ وقت حلقه‌ای که شارون بهش داده بود در نیاورده بود. خیلی‌ها فکر می‌کردن منتظر شارون از بدرفتاری رومن خسته بشه و بیاد پیشش. وقتی رومن تو کلوپ‌های بلوار سانست با دخترها سرگرم بود، شارون تو خونه میموند و با جی حرف می‌زد. به زودی خونه‌شون هم تغییر کرد. وقتی فهمید تری ملچر و کندیس برگن از پلاک 10050 سیلو درایو بیرون اومدن، تو مارس 1969 به همراه رومن به خونه رویاییش نقل مکان کرد. آخرین فیلم شارون با قرارداد رنستهاف اوایل 1969 منتشر شد. خیلی موفق نبود، اما نقدای مثبتی گرفت و شارون احساس میکرد باید تو تصمیمش برای بازنشستگی تجدید نظر کنه. یه فیلم تو ایتالیا بهش پیشنهاد شده بود. خودش تجربه زندگی تو ایتالیا رو داشت. همسرش هم که به هر حال برای فیلم بعدیش به اروپا میرفت. به خاطر همین نقش رو قبول کرد. 23 مارس دوست شاهرخ حاتمی اومد خونه‌شون تا چند تا عکس ازش بگیره. همون شب یه مرد کوتوله پشمالو تو حیاط خونه‌شون دنبال تری ملچر گشت. رومن گفته بود به خاطر تجربه‌ای که تو بچگی از جنگ جهانی داشته نمیخواد یه بچه رو وارد این دنیا کنه و شارون پیشگیری میکرد. اما درست بعد از قبول کردن نقش متوجه شد بارداره. اصلا طبق برنامه نبود. از ترس اینکه رومن عصبانی بشه و مجبورش کنه بچه رو سخت کنه، چیزی به رومن نگفت. تو مدتی که شارون و رومن تو اروپا مشغول فیلم برداری بودن، یه نفر رو می‌خواستن که خونه سیلو درایو رو براشون نگه داره. و رومن زحمتش رو گردن یکی از قدیمی‌ترین دوستای لهستانیش، یعنی وویچک فرایکوفسکی انداخته بود. وویچک فرایکوفسکی یه آدم تنبل و بیکار بود. دوست دخترش ابیگیل فولجر، یه فعال مدنی و وارث شرکت قهوه فولجر بود. به خاطر همین وویچک مجبور نبود کار کنه. البته کاملا بیکار نبود و تو خونه علاوه بر گرس و اسید و کوکائین که همه مصرف می‌کردن، دنبال ساختن مواد و ترکیبات جدیدی بود که بتونه وارد بازار کنه و خودش تنها توزیع کنندش باشه. تو تابستون 1969 وقتی وویچک فرایکوفسکی و ابیگیل فولجر از خونه سیلو درایو مراقبت می‌کردن، آدمای زیادی اونجا رفت و آمد داشتن. غریبه‌ها، مواد فروش‌ها، مصرف کننده‌ها، هر کسی که میشنید اونجا مواد هست. همون موقع تو اروپا شارون دیگه نمیتونست بارداریش رو مخفی کنه و بعد از تموم شدن فیلم برداری به لندن رفت تا پیش رومن باشه. رومن پولانسکی تو زندگی نامش نوشته شارون از همیشه زیباتر بود و دل تو دلم نبود بدنش به حالت طبیعی برگرده تا دوباره با اون عشق بازی کنم. شارون تا آخرین هفته های بارداریش پیش رومن موند، اما برای زایمان باید به لس آنجلس برمیگشت. رومن برای بدرقش اومد و هر دو نفر موقع خداحافظی گریه می‌کردن. شارون ناراحت بود که همسرش موقع به دنیا آمدن بچه کنارش نیست و رومن احساس کرده بود قراره یه اتفاق وحشتناک بیفته. بعدا نوشت وقتی از کشتی دور شدم و به سمت ماشین رفتم، با خودم گفتم فراموش کن چنین حسی داشتی. برو چند تا دختر ببین تا حالت خوب شه. رومن باید تو لندن روی فیلمنامه کار می‌کرد و به گفته خودش شارون درش بار اضافه بود. مدام برگشتنش رو به تأخیر مینداخت، اما از فرایکوفسکی خواسته بود مراقب شارون باشه. نمیدونست شارون دیگه از فرایکوفسکی و بساط موادش خسته شده. وضعیت شارون تو خونه فلاکت بار بود. به جای همسرش، دوست مواد فروش همسرش کنارش بود و بعد فهمید رومن اخیراً با یکی از دوستای نزدیکش رابطه داشته. میدونست همسرش تو مدت بارداری دیگه میلی بهش نداره و علاقه‌ای به پدر شدن هم نداره. اما بازم باورش نمیشد. تنها چیزی که آرومش میکرد جی سی برینگ بود که تو هفته‌های آخر بارداریش کنارش میموند. شارون به دوستاش میگفت رومن یه حرومزاده است که اون رو تنها گذاشته و اگر به خاطر جی نبود دیوونه میشد. جی و شارون اینقدر به هم نزدیک بودن که بعداً شایعه شد بچه شارون متعلق به جی بوده. بعد از مرگ شارون هر چند سال یه بار یه نفر ادعا میکرد با شارون رابطه داشته، اغلب تو مدت بارداری. بعضیا میگفتن شارون ساحره بوده و تو فیلم چشم شیطان یه جادوگر انگلیسی که مشاور فیلم بود اون رو تربیت کرده. تو دهه 1980 یه مرد که خودش رو جادوگر معرفی کرد تو برنامه اپرا مرگ شارون تیت رو به سحر و جادوش ربط داد. به نظر میاد مردم برای درک کردن اتفاقاتی که براشون عجیبه، حاضرن به هر چیزی تکیه کنن. در مورد قتل‌های منسون، تئوری‌های مختلفی وجود داره که بعداً درباره‌شون حرف می‌زنیم. اما چیزی که مشخصه اینه که نمیشه برای خیلی از اتفاقاتی که افتاد دلیل منطقی آورد، چون بیشتر افرادی که درگیر این قتل‌ها بودن تحت تاثیر مواد مخدر، شستشوی مغزی و شاید جنون قرار داشتن و منطقی فکر نمی‌کردن. در قسمت بعد درباره هلتر اسکلتر و اولین قتل خانواده منسون صحبت می‌کنیم. قتلی که پایه‌گذار قتل‌های بعدی بود و درباره کسی حرف می‌زنیم که به خاطر اون قتل‌ها هنوز تو زندانه. پس شنبه 20 اردیبهشت ساعت 8 شب منتظر اپیزود بعدی چارلز منسون ستاره راک باشید. همونطور که متوجه شدید، پرونده قتل‌های تیت لابیانکا یه پرونده مفصل و پر از جزئیاته. اگر فکر می‌کنید دنبال کردن شخصیت‌ها و اتفاقات براتون سخته، دیدن تصاویر مربوط به هر قسمت که در اینستاگرام آخرین شاهد می‌ذارم می‌تونه بهتون کمک کنه. حمایت از آخرین شاهد در شبکه‌های اجتماعی رو فراموش نکنید. و تا هفته آینده براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.